گفتنی است امثال کردی زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی این مردم را در بر می‌گیرد. از مهمترین موضوعات طرح شده در امثال کردی تشویق فرهنگ کار و تلاش و نفی هر نوع تنبلی و بیکاری، تقبیح اعمال و کارهای ناروا و نادرست، تشویق بر راستگویی و صداقت و رعایت حقوق دیگران، وطن پرستی، احترام به همسر و توصیه بر رعایت مسائل بهداشتی و تندرستی را می توان نام برد. دوستان شنونده، حال که با بخش‌هایی از ادبیات شفاهی مردم کرد آشنا شدیم، مناسب است بدانید مهمترین بخش ادبیات شفاهی مردم کرد سخنان موزون و منظوم یا ترانه‌های کردی است. زبان و فرهنگ کردی از دیرباز با مقام‌ها و نغمات موسیقی همراه و همخوان بوده و با زندگی روزمره مردم آن خطه عجین شده است. گوناگونی گویش های رایج در میان کردها نیز در پدید آوردن الحان و ملودی های کردی نقش بسزا داشته و موسیقی کردی را به لحاظ شکل و مضمون از تنوع بسیاری برخوردار ساخته است. ترانه و مقام از قدیمی ترین بخش های موسیقی کردی می باشند. ترانه ها در کردی اقسام و انواع مختلفی دارند و هر ترانه دارای آهنگ و نوای خاص خود است.
وایا وطن آواکی،
وایا وطن آواکی،
چند دلگیر و شیرینا،
چند دلگیر و شیرینا،
وایا وطن آواکی،
وایا وطن آواکی،
چند دلگیر و شیرینا،
چند دلگیر و شیرینا،
دشتی خوش و رنگینا، دشتی خوش و رنگینا، دشتی خوش و رنگینا، آوی کوسم پاکی گوهر دل گلون سینا،
گونه های مختلف ترانه کردی، گورانی، سیتران، لاوژه و حیران که عبارتند از ترانه هایی که در ارتباط با کار و کشاورزی است، ترانه های مذهبی یا دینی که سابقه تاریخی آن از اقسام دیگر ترانه قدیمی تر است، ترانه های زمان شادی و عروسی و ترانه های خاص زنان که در زمان مشک زنی و شیردوشی و کار خوانده می شود.
ایرا خاکی ایرانا،
ایرا خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم هانا،
کی هرچی غرم هانا،
ایرا خاکی ایرانا،
ایرا خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم هانا،
کی هرچی غرم هانا،
ایرجی سر برزانه، ایرجی سر برزانه، ایرجی سر برزانه، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا.
گفتنی است ترانه ها موضوعات دیگر نظیر غربت و دوری، وطن پرستی، موضوعات حماسی، وفاداری و محبت، آمدن بهار، تولد نوزاد و لالایی را در خود جای داده است. مناسب است بدانید موسیقی کردی که به مناسبت‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون حماسی، عزا، بیماری، جشن‌ها و موارد مختلف دیگر اجرا می‌شود، هر شنونده‌ای را به وجد آورده و افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وطن چای هاپی ما،
وطن چای هاپی ما،
نشکنی محبوبی ما،
نشکنی محبوبی ما،
وطن چای هاپی ما،
وطن چای هاپی ما،
نشکنی محبوبی ما،
نشکنی محبوبی ما،
بی من و دل و گیان چوب رایل شان و شان پشتیوانن ای ایران،
آوی خونزن خاکی گوهر دل گلان سینا، آوی کوسن خاکی گوهر دل گلان سینا.
دوستان همراه، بازی‌های کودکان و فرهنگ مربوط به آن نیز بخشی از ادبیات شفاهی و آداب و رسوم کردها محسوب می‌شود. بازی‌های کودکان اغلب اوقات آموزشی برای تقویت روح و جسم کودک در بزرگسالی است و به عنوان یک درس اجتماعی قابل طرح است. به عنوان نمونه یکی از بازی‌های کودکان کرد به نام گلان را در اینجا بیان می‌کنیم. گلان نوعی بازی با توپ است که توسط چند کودک انجام می شود. یکی از بچه ها که چوب دستی و توپی در دست دارد در فاصله دورتر از دیگران قرار می گیرد. سایر بچه ها در فاصله دور روبروی او می ایستند. آن یک نفر با چوب دستی محکم به توپ می زند. توپ به آسمان می رود و به طرف بچه ها می آید. هر کدام از بچه ها که توپ را بگیرد در صورتی که توپ به زمین نخورد برنده است. این فرد می رود و چوب دستی و توپ را می گیرد و دوباره توپ را به سوی دیگران پرتاب می کند. بازی به همین طریق ادامه می یابد.
بازی که امروز براتون در نظر گرفتیم بازی است به اسم سوات سری. بازی به این صورته که ابتدای بازی که از بچه‌ها دایره‌ای رو می‌کشن، بعد از اینکه دایره آماده شد به صورت دست آوردن دو تا از بچه‌ها رو انتخاب می‌کنن، یکی برای سوات و یکی برای سری. بعد از اینکه سوته و سوات سره مشخص شد، سوته میشینه و سره رو سر اون حالت محافظ رو داره میسته و بقیه بچه ها از دایره میان بیرون. بچه هایی که بیرون از خط هستن باید هجوم ببرن و سوته رو لمس کنن. سره هم که حالت محافظ رو داره از اون محافظت میکنه و باید به اونا دست بزنه. هر کدوم از بچه ها رو لمس کرد باید کولی بدن و جاهاشون رو عوض کنن با سوته و سوات سره.
ارجمند از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سازمان عفو بین الملل قطع سراسری اینترنت در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام زندگی میلیون‌ها افغانستانی را در میانه بحران انسانی به خطر انداخته است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد قطع سراسری اینترنت پیامدهای گسترده‌ای برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، دسترسی و مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات ضروری در افغانستان دارد. این سازمان از طالبان خواسته است تا فوراً دسترسی به اینترنت را برقرار کنند. مدیر منطقوی عفو بین الملل برای جنوب آسیا در این زمینه گفت ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ابزارهای حیاتی برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر هستند. اسمریتی سینگ افزود طالبان با تشدید کنترل خود بر جریان اطلاعات تلاش می‌کنند تا جهان از نقص‌های حقوق بشر در داخل این کشور مطلع نشوند. و همچنین به محرومیت زنان و دختران از تحصیل در مکاتب بالاتر از ابتدایی اشاره و اظهار کرد. این قطعی اینترنت توانایی آنان را برای یادگیری مختل می‌کند و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. مدیر منطقوی عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا این اقدام را مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خواند و بر برقراری فوری اتصال کامل اینترنت تأکید کرد. دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرد افغانستانی‌ها پیش از این نیز در دنیا منزوی شده بودند، اما قطع اینترنت به طور کامل آنها را از جهان جدا کرده است. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفت اقدامات طالبان برای قطع اینترنت معیشت میلیون‌ها افغانستانی را آسیب می‌زند و آنان را از حقوق اساسیشان برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به اطلاعات محروم می‌کند. فرشته عباسی افزود طالبان باید بهانه‌های بی اساس خود را کنار بگذارد و به قطعی مخابرات پایان دهد و تأکید کرد قطعی مخابرات زنان و دختران را بیش از پیش منزوی می کند و یکی از معدود مسیرهای باقی مانده برای یادگیری، دسترسی به اطلاعات، اشتغال آنلاین و خدمات وابسته به ارتباطات دیجیتال را می بندد. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر تصریح کرد تا هر اندازه قطع اینترنت در این کشور طولانی تر شود، پیامدهای آن برای مردم و کشور زیانبارتر خواهد بود. همزمان با قطع اینترنت در سراسر افغانستان، برخی منابع رسانه‌ای نوشتند که مردم در بخشهایی از ولایات مرزی نیمروز و هرات از شبکه‌های اینترنت ایران استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خود در نیمروز تأیید کردند که شماری از مردم این ولایت به ویژه در بخش‌های نزدیک به مرز توانستند از اینترنت ایران برای برقراری ارتباط استفاده کنند. به گفته آنان این دسترسی محدود و تنها در بخش‌های خاصی امکان پذیر است. از هرات نیز گزارش‌های مشابهی دریافت شده است. نت بلاکس که در زمینه نظارت بر اینترنت و دسترسی دیجیتال در جهان فعالیت دارد، اعلام کرده که میزان دسترسی به اینترنت در افغانستان به صفر رسیده و خدمات مخابراتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. طالبان از عصر روز دوشنبه به فرمان ملا هبت الله آخوندزاده اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده است. در پی این اقدام دسترسی به خطوط مخابراتی نیز قطع شده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یونیسف هشدار داده است که نزدیک شدن فصل زمستان و نبود سرپناه کافی سلامت جان زنان و اطفال زلزله زده در ولایات های شرقی افغانستان را به شدت تهدید می کند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرده است که کمبود بودجه 11.6 میلیون دلاری روند امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان را با خطر مواجه کرده و ممکن است عملیات نجات دهی زمستانی و حمایت‌های متمرکز بر کودکان را مختل کند. یونیسف پیش از آغاز زمستان 5000 لباس زمستانی و بستهای کمکی فراهم کرده و قرار است برای 15000 خانوار کمک نقدی ارائه شود. علاوه بر این 186 کلاس موقت برای بیش از 5100 طفل ایجاد شده و 4455 خانوار با کمک‌های نقدی حمایت شدند. با گفته این صندوق، بحران پس از زلزله با انسداد راه‌ها، دسترسی به مراکز درمانی و کمبود آب آشامیدنی سالم پیچیده‌تر شده است. تاکنون 2.8 میلیون لیتر آب سالم توسط کامیون به 190000 نفر رسانده شده و نزدیک به 5000 بیمار تحت درمان قرار گرفتند. زلزله شرق افغانستان یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی سالهای اخیر این کشور محسوب می شود. جنگ و ویرانی زیرساختها، جمعیت روبرشت و کمبود سرمایه گذاری در مناطق آسیب دیده باعث شده است که بحران پس از زلزله تشدید شود. کارشناسان هشدار می دهند که بدون حمایت فوری بین المللی، زنان و اطفال آسیب دیده ممکن است که در فصل زمستان با پیامدهای شدید بیماری، سوء تغذیه و سرمازدگی مواجه شوند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مقامات آمریکایی اراده‌ای برای حل موضوع هسته ایران از مسیر مذاکره و منطق عادلانه ندارند. نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز بر ریاست آقای پزشکیان برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست به تبیین و تشریح دستاوردهای حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با سران کشورهای مختلف، گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی، نشست با جنبش‌های ضد جنگ آمریکا و همچنین ملاقات صمیمانه با ایرانیان مقیم این کشور پرداخت و تصریح کرد این سفر فرصتی مغتنم برای بیان مواضع راسخ و اصولی ملت ایران و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سایه سکوت و بیعملی نهادهای بین‌المللی و برخی دولت‌ها بود. مسعود پزشکیان در ادامه با توجه به ملاقات با ایرانیان مقیم آمریکا اظهار داشت یکی از پرتکرارترین درخواست‌های این عزیزان تسهیل بازگشت به کشور و فراهمسازی زمینه‌های لازم برای فعالیت آنان بود. دولت به طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار داده است و به زودی آیین‌نامه‌ای برای افزایش اعتماد و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور به ویژه سرمایه گذاران تدوین و ابلاغ خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر رفتار غیرمنطقی و غیرمشروع مقامات آمریکایی در برابر پیشنهادهای سازنده ایران در موضوع هسته‌ای اشاره کرد و گفت این رویکرد آشکار کرد که آنان اراده‌ای برای حل موضوع از مسیر مذاکره و منطق عادلانه داخلی هستند، اما با همدلی و همگرایی نهادها، اولویت بخشی به معیشت مردم، کاهش هزینه‌ها، مدیریت انرژی و گسترش تجارت با همسایگان، این خباثت‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران نیز در پایان از مواضع مقتدرانه و روشن رئیس جمهوری اسلام ایران به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران با اشاره به تحولات اخیر در شورای امنیت، سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد تصمیم گیری درباره توافق قاهره منوط به بررسی در شورای عالی امنیت ملی کشور است. سید عباس رخشی، وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران، سه‌شنبه در بازگشت از نیویورک اظهار داشت با شرایط جدید مواجه هستیم، هم در شورای امنیت، هم در سازمان ملل و هم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیمی درباره اسنپ بک گرفته شود از نظر ما وجود نداشت. او ادامه داد روسیه و چین هم معتقدند که وجود نداشت. این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا بحث شود. ما با توجه به مجموعه شرایط و آنچه منفعت کشور اقتضا کند اجرا خواهیم کرد. مطمئن هستم در شورای امنیت ملی تصمیمات درستی گرفته خواهد شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا در واکنش به موضع‌گیری ترویکای اروپا درباره مذاکرات هسته ایران به نبود نقش مستقل اروپا در این روند اشاره کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا عصر دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به انتقاد از ترویکای اروپا در خصوص ایران پرداخت. اولیانوف در این باره نوشت: جالب است که فرانسه، جرمنی و بریتانیا آشکارا میگویند که وظیفه آنها تسهیل توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا است. به نظر میرسد این به معنای اذعان به این است که اروپایی‌ها هیچ نقش مستقلی ندارند. چین از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل نیز دیروز اذعان کرد. علت اصلی بحران کنونی در خصوص ایران خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام است. چین معتقد است که حل مسالمت آمیز مسئله هسته ایران از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک تنها گزینه قابل قبول است و با تهدید به زور اعمال تحریم‌ها و فشار مخالف است. جنبش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به فعال سازی مکانیسم ماشه توسط غرب علیه ایران، آن را بیانگر تبانی آمریکا و اروپا برای تشدید فشار بر ایران دانست. دفتر روابط عربی و بین‌المللی جنبش حزب الله در بیانیه‌ای به فعالسازی مکانیزم ماشه توسط رویکای اروپا علیه ایران واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: پافشاری بر فعالسازی مکانیزم ماشه با وجود همکاری جمهوری اسلام ایران و امضای توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و نیز وجود گزینه جایگزین که همان امکان تمدید مهلت و اعطای فرصت برای مذاکرات و طرح‌ها و تفاهمات است، تبانی و همسویی سیاست‌های آمریکا و ترویکای اروپا برای تشدید محاصره علیه ایران و نیز دیکته شروط بر ایران و محرومیت آن کشور از استفاده از مزایای توافق هسته‌ای را آشکار کرد. و ناوگان سمود با اعلام ورود به منطقه پرخطر از پرواز حدود 20 پهپاد اسرائیلی بر فراز کشتی‌های خود خبر داده است. ناوگان سمود که با هدف شکستن محاصره دریای غزه به سوی سواحل این منطقه در حرکت است، وارد منطقه پرخطر شده است که پیشتر در آن ناوگان دریایی کمک رسانی به غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بود. در بیانیه‌ای که به اعضای این ناوگان منتشر کردند آمده است: ما اکنون وارد منطقه‌ای شده ایم که ناوگان قبلی در آن هدف حمله قرار گرفت. با وجود خطرها، عزم ما بر شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم این باریکه پابرجاست. کاروان سمود متشکل از چندین کشتی اوایل ماه سنبله از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و بیش از 500 فعال از 40 کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند. چهارشنبه گذشته این ناوگان فاش کرد که 9 کشتی آن در نتیجه حملات پهپادی در 12 انفجار هدف اصابت قرار گرفته و به چندین کشتی خسارات مادی وارد شده است. این تحولات در بحبوحه محاصره مداوم نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیستی رخ می‌دهد که از اسفند 1403 با بسته شدن همه گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود غذا و دارو به باریکی غزه تشدید شده است. طبق آمار وزارت بهداشت غزه، این امر منجر به قحطی و فاجعه انسانی شده که جان صدها نفر از جمله اطفال و زنان را گرفته است. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. 11:42 هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ما در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب، در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
چگونه سعدی، شاعری ایرانی، در میان مردم چین به محبوبیت رسید؟ این پرسشی است که در 12th قسمت از برنامه استاد سخن با آن می پردازیم. به نام خدا. علاقمندان به دنیای شعر و ادبیات فارسی، سلام. با قسمتی دیگر از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در این برنامه هم قصد داریم با استاد شیرین سخن فارسی سعدی شیرازی بپردازیم و از دریچه تازه به زمانه و زندگی این ادیب فرزانه نگاه کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، در این قسمت از برنامه استاد سخن با آوازه سعدی شیرازی در کشور چین و محبوبیت این شاعر ایرانی در میان مردم چین می‌پردازیم. جغرافیای ذهنی سعدی، شاعر نامدار ایرانی، فراتر از مرزهای واقعی است. او نه تنها سفرهای مستند داشته، بلکه با خیال پردازی سرزمین‌های دور مانند چین را نیز در ذهن خود پیموده. بر اساس برخی نوشته ها، مردم چین برای سعدی و آثارش ارزش زیادی قائل هستند و به او احترام می گذارند. گفته می شود سعدی در جوانی در سفر به کاشغر سینکیان چین از مسجدی به نام آزینه بازدید کرده که هنوز هم به همان شکل قدیمی حفظ شده و داستان آن دیدار با عنوان یادبودی از تبادل فرهنگی ایران و چین سینه به سینه نقل می شود. اگرچه سفر سعدی با کاشغر قطعی نیست، اما علاقه او به چین آشکار است. سعدی حدود 26 بار از واژه چین و ترکیباتی مانند نگارخانه چین، لعبت چین و دیبای چین در آثارش استفاده کرده است. اگر کلمات مرتبط دیگر مانند کاشغر، ترکستان، خوتن و خطا را هم در نظر بگیریم، تعداد واژه‌های مربوط به چین در آثار سعدی به حدود 50 مورد می رسد. با گفته جان خو نئین، استاد دانشگاه پکن، آثار سعدی حدود 700 سال پیش وارد چین شده. از قرن 14 گلستان او به عنوان کتاب درسی برای مسلمانان چین استفاده می شده. علاوه بر گلستان، مردم چین با غزلیات سعدی نیز آشنا بودند. ابن بطوطه، جهانگرد مراکشی، در سفر خود به شهر هانجو که در آن زمان سینتزه نامیده می شد، در حدود سال 1348 میلادی مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. در آنجا او از زبان آوازخوانان چینی غزلی از سعدی را شنید و تنها توانست یک بیت از آن را به خاطر بسپارد. امروز نیز علاقه چینی ها به سعدی بسیار زیاد است. ادیب مشهور مسلمان چینی در سال 1937 گلستان سعدی را به زبان چینی ترجمه کرد. جنجندو نیز در سال 1958 با مناسبت 700مین سال نگارش گلستان ترجمه جدیدی از آن را به زبان چینی منتشر کرد. همچنین جانگ خویی بوستان سعدی را به چینی ترجمه کرده است. با گفته استادان و ادیبان چینی، در دانشگاه‌های چین آثار سعدی در کلاس‌های ادبیات جهانی در کنار آثار بزرگانی مانند تولستوی، تاگور، گوته و شکسپیر تدریس می‌شود. متون کلاسیک آثاری فراتر از زمان و ماندگار هستند و هر بار خواندن آنها دریچه‌ای تازه بروی ما می‌گشاید. اگرچه کتاب‌ها تغییر نمی‌کنند، اما انسان‌ها در هر دوره نگاهی متفاوت به آنها دارند و راز این آثار در خوانش مداوم و کشف معانی جدیدی است که در آنها نهفته است. اخلاق، انسان، خوشبختی و زیبایی مضامین اصلی آثار کلاسیک ماندگار هستند. همین نکات کافی است تا با وجود تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی در آثار بزرگان حکمت و ادب به دنبال معنای مشترک باشیم. بزرگانی چون کنفوسیوس و سعدی که از چهره‌های برجسته فرهنگ چینی و ایرانی هستند. کنفوسیوس در 551 قبل از میلاد در چین متولد شد و در 479 قبل از میلاد در سن 72 سالگی درگذشت. سعدی نیز در سال 606 هجری قمری در شیراز متولد شد و در سال 691 در 85 سالگی درگذشت. اگرچه تقریباً 18 قرن بین زندگی این بزرگان فاصله است، اما به دلیل دیدگاه جهانیشان اشتراکات معنایی قابل توجهی دارند. هر دو در کودکی پدر خود را از دست دادند. هر دو حکیم و ادیب هستند و آثارشان در ذهن و زبان مردمشان جاری است و به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده است. پس از گذشت سالها، آرامگاه هر دو محل بازدید گردشگران و علاقمندان به آثار و شخصیت آنهاست. شنونده برنامه استاد سخن هستید دوستان عزیز از رادیو دری. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
گلستان سعدی، باب پنجم، حکایت. یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به که ملولی. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید، به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. اذا جئتنی فی رفقتن لتزورنی و ان جئت فی صلح فانت محارب. به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد.
دوستان، با ادامه برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در خصوص علاقمندی مردم چین به سعدی، مناسب است به این نکته اشاره کنیم که در موزه های مختلف چین آثار هنری با اشعار سعدی تزیین شدن و نسخه های خطی متعددی از بوستان و گلستان او در دانشگاه های این کشور نگهداری می شوند. این موارد نشان دهنده جایگاه بالای این شاعر در چین و عمق علاقه چینی ها با فرهنگ و ادبیات ایران است. محمد امیر جلالی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در خصوص محبوبیت سعدی شیرازی در کشور چین میگوید: سعدی شهرت جهانی دارد و آثار او از جنوب هند تا روم شرقی مورد توجه اندیشمندان و ادبا بوده است. بر اساس تحقیقات تاریخی، شعر سعدی بر روی کتیبه‌های موجود در شهر هانگجو در چین نقش بسته است. کتیبه‌هایی در این شهر نیز کشف شده که مربوط به قرن 8 هجری قمری است و حاوی اشعاری از سعدی شیرازی است. این نشان می‌دهد که اشعار شیخ اجل پیش از این تاریخ در چین رواج داشته است. همه اینها گواه جایگاه رفیع این شاعر در چین و نشان دهنده عمق علاقه چینی‌ها به فرهنگ و ادبیات ایران است. هوانگ یینگ هوا از دانش آموختگان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پکن در مورد سفر سعدی به کاشغر چین گفته است: اندیشه چینی ها و جلوه های فرهنگی این کشور بازتاب زیادی در آثار سعدی داشته. سفر سعدی به شهر کاشغر چین بسیار مهم بوده و سعدی در باب پنجم کتاب گلستان به این سفر اشاره کرده. گلستان سعدی یکی از متون مهم و تأثیرگذار ادبی است که نسخه های خطی فراوانی از آن در چین نگهداری می شود و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه بالای سعدی در فضای علمی، فرهنگی و ادبی چین است. بله دوستان، شعر سعدی جایگاه ویژه‌ای در چین دارد و توجه به شعر و اندیشه سعدی در چین با عنوان کشوری با فرهنگی عظیم و غنی نشان از عمق نفوذ و جایگاه بالای فرهنگ ایرانی در جهان علم و ادب دارد. سعدی شاعری است که با گذر از مرزهای زمان و مکان توانسته است قلب و روح انسانها را در سراسر جهان تسخیر کند. محبوبیت او در چین گواهی بر این حقیقت است که هنر و ادب زبانی جهانی دارد و می تواند پلی بین فرهنگ ها و تمدن ها باشد. سعدی نه تنها شاعر ایران بلکه ستاره‌ای در آسمان ادب جهان است که نور آن همچنان بر سرزمین چین می تابد. شاید برای بسیاری این سوال مطرح شود که چگونه ممکن است شاعر ایرانی که قرنها پیش میزیسته در کشوری با فرهنگ و تمدنی متفاوت این چنین محبوب و مورد توجه قرار گیرد. پاسخ این سوال را باید در جهان شمولی پیام سعدی جستجو کرد. پیام او پیام عشق، دوستی، انسانیت و خردورزی است. پیامی که مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی را در می‌نوردد و در قلب هر انسانی که جویای حقیقت است جای می‌گیرد. محبوبیت سعدی در چین نه تنها نشان دهنده ارزش والای آثار او، بلکه گواهی بر پیوند ناگسستنی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست. این پیوند می‌تواند پلی باشد برای درک متقابل و تعامل سازنده میان ملت‌ها.
اساتید محترم، سلام بر بچه‌های نازنین و البته که هم سلام به دوستان عزیزم می‌رسونم. روزتون بخیر باشه و امیدوارم هوای دلتون بهاری و آرام. من منیره بانو هستم، سال دوم رشته زبان فارسی در دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن. برای مسابقه امروز من دو غزل رو انتخاب کردم، الان برای شما اجرا میکنم. غزل شماره یک از سعدی. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. برادران طریقت نصیحت هم مکنید که توبه در ره عشق آبگینه بر سنگ
است.
دگر به خفیه نمی بایدم شراب و سماع، که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است. چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم، مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ای مودوی با، که باد در چنگ است. به خشم رفته ما را که می برد پیغام، بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است. بکش چونم که توانی که بی مشاهدت فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است. ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است.
دوستان عزیز، امیدوار هستیم که این قسمت از برنامه استاد سخن مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره، خدا یارا نگهدارتان.
Thank you. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. هر کس این ندارد، حقا که آن ندارد. نشانی زان دلستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم. یا من خبر ندارم، یا او نشان ندارم. شب نمی در این ره، صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تصمیم برای توسعه صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان، افزایش تبادل کالا بین ایران و افغانستان، اهمیت گذرگاه دو قارون برای توسعه صادرات و واردات بین دو کشور و برخی موضوع وقت دیگر می پردازیم. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت ایران به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی خود به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است. حسین روستایی اظهار کرد توسعه صادرات غیر نفتی ضرورت امروز است و اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. و ای افزود این موضوع گذشته از کمک به ارتقای توان رقابتی بنگاه ها در دستیابی به بازارهای هدف صادراتی به نوعی در ایجاد انگیزه و تهییج صادرکنندگان به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط برای زمینه سازی حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تأثیر شایان و غیرقابل انکاری دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان در 6 ماه نخست سال 1404 به 1,626,000,000 رسیده است. این میزان نشان دهنده افزایش مبادلات است. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفت از این میزان $13 میلیون صادرات افغانستان به ایران و 1,613,000,000 شامل واردات از ایران بوده است.
تجارت افغانستان با کشور ایران در جریان 6 ماه اول سال 1404 به ارزش $1,626,000,000 می باشد که از این میان $13 میلیون صادرات و به ارزش $1,613,000,000 هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای مدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پرزجات وسایت نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی با اشاره به تردد روزانه افزون بر 1000 دستگاه کامیون و بیش از 4000 مسافر از مرز دوقارون، مرز بین ایران و افغانستان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آتشنشانی و خدمات ایمنی در این گذرگاه مرزی تأکید کرد. حسین جمشیدی در همایش تجلیل از آتشنشانان تایباد اظهار داشت مرز دوقارون با خدمتی بیش از 105 سال نیازمند تجهیز و بروزرسانی امکانات مقابله با حوادث در بخش‌های مختلف از جمله بازارچه مرزی، پایانه و پارکینگ‌ها است. وی با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات سوخت از این مرز به افغانستان خاطر نشان کرد با توجه به حجم بالای تردد و فعالیت‌های اقتصادی وجود تجهیزات پیشرفته برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است. مرز تایباد با گذرگاه اصلی دوقارون یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان محسوب می شود. بر اساس گزارش ها روزانه به طور میانگین افزون بر 1000 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی بین دو مرز اسلام قلعه در افغانستان و دو قارون در ایران تردد می کنند. در بخش مسافری نیز روزانه بیش از 4000 نفر از طریق این معبر مرزی بین دو کشور جابجا می شوند. منطقه ویژه اقتصادی دو قارون با مساحت 8700 هکتار سهمی حدود 60% در تجارت بین ایران و افغانستان دارد. این منطقه به عنوان مهمترین معبر رسمی برای صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان شناخته می شود. از جمله فعالیت‌های اصلی این منطقه می توان به ترانزیت کالا از بندر عباس به افغانستان، صادرات سوخت و فراورده های نفتی به بازار افغانستان و همچنین خدمات انبارداری و ذخیره سازی کالا اشاره کرد. شنوندگان محترم، یکی از بخش‌های اقتصادی و صنعتی که از سالیان دور موضوع همکاری بین صنعتکاران و تاجران جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بوده، صنعت مواد شوینده و بهداشتی است. در سال‌های اخیر این صنعت در افغانستان رشد داشته و بخش زیادی از نیاز داخلی را تولید می‌کند. اما قسمتی از مواد اولیه برای تولید از جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود. جواد نیشابوری، تولیدکننده ایرانی، در گفتگو با ما در این زمینه گفت در حال حاضر صادرات مواد اولیه از ایران به افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی توجیه دارد و به نفع هر دو کشور است.
کشور افغانستان خودش والا من صنعت خودم صنعت شوینده کار میکنم، فعالیت میکنم سالها و صادرات به کشور افغانستان هم داشتیم و سالها در این بازار حضور داشتیم. خدا رو شکر الان با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان برای صنعت ایجاد شده و رشد صنعتی که ایجاد شده، کالاهایی که در صنعت ما هست دقیقاً میشه بگم لحاظ کیفیت شباهت بسیار زیادی با محصولات ایرانی داره و عملا امروز رغبت به سمت کالای وطنی در کشور افغانستان برای صنعت شوینده آرایش بهداشتی خیلی بیشتر شده برای نسبت واردات، چون هم کیفیت بسیار بالایی رو داره، هم از لحاظ قیمت تمام شده در کشور شما قیمت مناسب تر رو چون در خدمت حساب مصرف کننده بذارن. به همین دلیل صنعت ما الان توجیه صادرات از کشور ایران به کشور افغانستان نداره، اما ما داریم از کشور ما مواد اولیه این صنعت صادرات میشه و عملا داره کمک میکنه به اقتصاد کشور افغانستان. با توجه به اینکه هنوز صنعت تو کشور افغانستان حال روز خوبی داره و داره رشد میکنه، به نظر من مواد اولیه که میتونه حالا تو همه صنایع از کشور خارج بشه سمت کشور افغانستان خب توجیه بسیار خوبی داره، چرا که سرمایه درگردش بسیار کم، یعنی اون زمانی که میخواد سرمایه صرف بشه تا کالا به کشور برسه کشور ایران برای تولیدکنندگان افغانستانی بسیار در لحاظ زمان مناسبه و قیمت هم با توجه به شرایطی که در کشور ایران وجود داره قیمت تمام شده که میتونن کالا صادر کنن مناسبه برای بازار افغانستان. این برای بحث صنعتی اگه بخوایم در نظر بگیریم، امروز بازار ایران برای واردات از کشور ایران به کشور افغانستان این صادرات انجام بشود بسیار بازار خوبی داره و شرایط خوبی رو برای هموطنان افغانستانی داره. کشور افغانستان و ایران میشه بگیم یک کشور، هم واقعا در واقعیت نه در گفتار، مردم ایران و مردم افغانستان یک ملت واحدن، هم از لحاظ مذهب، هم از لحاظ زبان، هم از لحاظ اشتراکات فرهنگی و واقعا ملتی هستن که میتونن در کنار هم دیگه اتفاقات بزرگ در منطقه به ظهور بنشونه. ما چون تولید کننده بودیم و کالامون رو صادر می‌کردیم، مهم‌ترین بحث برند و برندسازی در افغانستان بود که ما در اون موقعیت متاسفانه چون شرایط افغانستان طوری نبود که ما بتونیم راحت شرکتی رو ثبت کنیم، بحث برندسازی اونجا برای ما خیلی سخت شد. و اما به دوستانی که امروز در کشور افغانستان فعالیت میکنن پیشنهاد میتونن بکنن که بحث برندسازی رو اهمیت بدن، چون برندسازی یک سرمایه‌گذاری بلند مدت مخصوصا برای کشوری که به سرعت داره رشد میکنه و سمت قله‌های موفقیت میره.
از تهران،
تهران تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان